بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا خیار به حق اجبار در عرض هم دیگرند یا در طول یک دیگر. به عبارت دیگه، وقتی که مشروطون له میتواند مشروطون علیه را اجبار کنه به عمل به شرط، آیا بازم خیار داره یا خیار نداره؟ یا اینکه خیار وقتی هست که امکان اجبار به شرط نباشد؟ گفتیم اولا باید ببینیم که دلیل خیار تخلف شرط چیست. چند تا دلیل برای خیار تخلف شرط میشه ذکر کرد. اولیش همون مسئله شرط ضمنی، یعنی کسی که یه چیزی را شرط میکنه ضمناً داره میگوید که اگر شما به شرط عمل نکردید من هم میتونم به عقد عمل نکنم، یعنی التزام بایع به عقد منوط و مشروط به التزام مشتری است به شرط. اگر این دلیل را کسی ذکر بکنه، یعنی این دلیل را قبول داشته باشیم، نتیجهش این میشه که اگر مشروط له میتواند مشروط علیه را اجبار بکنه، پس خیار شرط نخواهد داشت. وقتی خیار داره که اجبار ممکن نباشه. دلیل دوم خیار شرط، حالا همگم خیار شرط مراد خیار اشتراطه ها، یعنی حالا شرط یعنی اشتراط. دلیل دوم بر خیار اشتراط یا خیار تخلف وصف مسئله لازرره. همونطوری که شیخ انصاری در باب خیار غبن به لازرر تمسک کرده، در باب لا ضرر شیخ انصاری معتقده که این لا ضرر یعنی لا حکم ضررین، یعنی این حدیث میخواد نفی حکم ضرری بکنه. اما آقای آخوند لا ضرر را اینجوری معنا میکنه: موضوعی که دارای حکم ضرری باشد اون موضوع برداشته شده. شیخ انصاری معتقده که اگر لزوم معامله باعث ضرر باشه، این لزوم برداشته شده. لزوم یعنی عدم خیار. اما آقای آخوند میگوید که اگر یک بیعی لزومش ضرری بود، اون بیع برداشته شده. این موضوع دارای حکم موضوع برداشته شده. در ما نحن فیه باید ببینیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله با این لا ضرر میخواد بگوید که مطلق ضرر برداشته شد، یا میخواد بفرماید که ضرری که غیر قابل تدارک باشد، ضرری که غیر قابل جبران باشد، اون ضرر برداشته شده. شیخ انصاری حدیث رو اینطوری معنا میکنه دو، میگوید که وقتی لزوم معامله باعث ضرر باشد، از اصل معامله صحیح، لزومش برداشته شده، ولی اگر لزوم معامله باعث ضرر بشود، ولی این ضرر قابل جبران باشه، چنین ضرری برداشته نشده. اما اگر که غیر قابل جبران بود، اینجور ضرری برداشته شده. نتیجه این فرمایش شیخ این میشه که بگیم خیار در طول اجباره. اگر اجبار امکان نداشت، خیار وجود دارد. ولی آقای آخوند حدیثو اینطوری معنا میکنه، میفرماید بیعی که لزومش ضرری باشد، بیعی که خیار نداشتنش موجب ضرر باشد، این بیعه برداشته شده. یعنی چنین بیعی اصلا صحیح نیست. البته باید دید که اینجا نفی موضوع است به لسان نفی حکم، یعنی یه نوع مجازه، یه نوع استعاره است، یا اینکه حقیقتاً میخواد بگوید که موضوع برداشته شده، یعنی اصلا بیع باطله. به نظر آقای آخوند از حدیث اینطوری استفاده میشه که بیعی که لزومش ضرری است، این بیع برداشته شده. وقتی که بیع برداشته شد، بنابراین خیار در عرض اجباره، نه در طولش. دخوا عرض کردم که این از باب کنایه یا از باب استعاره اینجوری، بله، چون کسی نمیتونه بگه بی باطله. یعنی وقتی میگوید که بی نیست، یعنی لزومش نیست. شیخ میگه لزوم برداشته شد، آخون میگه بی برداشته شد، اما مرادش لزومه. اما یکی میگه نفی حکم است حقیقتا، یکی میگه نفی موضوع است. بلز حالا نظرات دیگرم هستا، مثلا امام حدیثو یه جور دیگه معنا میکنه، یا آیت الله سیستانی یه جور دیگه. به هر حال این مسئله لازره. سوم هم پس یه دلیل شد شرط زمینی، یکی هم شد لازرر. دلیل سوم هم تعهد عرفی، یعنی سیره و بناء عقلا بر این است که هرگاه چیزی را شرط می کنند، اگر که طرف مقابل به شرط عمل نکرد، شرط کننده دارای حق خیاره. یه امر عرفیس، یه امر عقلاییس، شارعم از این رد نکرده، بنابراین صحیحه. اون دلیل اول از باب شرط زمینی، شرط زمینی ربطی به عقلا نداره، میگیم که بایع و مشتری اینجور شرطی کردن. بله، اما بایع و مشتری، نه بایع و مشتری شاید عرف چنین شرطی نمی کنند، اما اینا میگن ما اینجور شرطی کردیم. خب نه، ولی عرض کردم اگر که اون بحث زبان بی زبانی رو بگوییم، راجع به خود بایع و مشتری میگیم، یعنی میگیم این دو نفر اینجور شرطی کرده اند با زبان بی زبانی. اما نه هیچ کدام این دوتا، ولی اینکه عقلا اینجور شرطی نمی کنند، این دو نفر این شرطو کردند. نه این دو نفر، این دو نفر اینجوری شرط کردند. بله، اونم باید ببینه اینجوری شرطی کردن یا نکردن. تو دلیل اول میگیم که این دو نفر اینجوری شرط کردن، تو دلیل سومی میگیم که این دو نفر رو کار نداریم، عرف و عقلا چه میگویند. اینجور دلیل نداریم تو بحث وصفا. نخیر نیست. بله لازره رو هم دیروز میگفتم که باید کسی بهش عمل کرده باشه. امروزم اشاره کردم شیخ تو بحث خیار قبن به لازره رو عمل کرده، یعنی در غیر خیار قبن جاری نمیشه. بحث ما مالا غیر خیار قبنه. خب تا اینجا نتیجه این شد که بگوییم خیار در طول اجباره، نه در عرض اجبار. بعد از این مرحوم شیخ یه مطلبی رو عنوان میکنه. شیخ انصاری میفرماید که اگر بایع و مشتری یه چیزی را شرط کردند و مشروطون علیه به شرط عمل نکرد، آیا حاکم شرع میتواند خودش شخصا اقدام بکنه مثلا فرض کنی گفته بودن که کتابو میفروشم به شرط اینکه مشتری کیفشو بده به بایه، حالا مشتری هم کیفشو نداد، حاکم شهر کیفو برداره بده به اون، یا مثلا گفت که با این خانم ازدواج میکنم به شرط اینکه اینو وکیلش کنم در فروش خونه، حالا که ازدواج کرده زن رو وکیل نمیکنه، حاکم شهر میتونه بیاد بگه من وکیلت میکنم. اگر کسی قاعده الحاکم ولی الممتنع این قاعده رو کسی بپذیره، خب در این صورت جایزه که خود حاکم شرع خودش اقدام بکند. آیت الله خویی فرموده که ظاهرا شیخ انصاری اصلا این حدیث رو حالا وقت نکرده یا حواسش نبوده، هرچی نرفته نگاه بکنه که اصلا ما اینجور حدیثی داریم یا نداریم، الحاکم ولی الممتنع. مقصودش این بوده که آی خویی مقصودش اینه که این حرف مال سنی هاست، در شیعه وجود ندارد و برفرض که این حدیث درست باشه که حاکم ولی الممتنع، ولی باید ببینیم که این حدیث میخواد بگوید که سلطان او ولایت داره یا میخواد بگوید قاضی ولایت داره، یا مثلا استاندار و فرماندار. این فرمایش آیت الله خویی. بله بله. بله حرفتون حرف خیلی خوبیه. حالا عرض خواهم که اول من حالا اصل حدیث رو توضیح بدم بعد میام رو فرمایش شما. اولا اینکه آقای خویی میفرماید اینجور حدیثی نداریم و این مال سنی هاست، این جوابش اینه که نخیر، اولا اینجور حدیثی داریم، نه اینکه نداریم، تو وسایل و شیعه در چند جای مختلف اینجور حدیثی آمده. در جلد 22 وسائل صفحه 157 و 158 یک حدیث میگه که اگر مثلا فرض کنید یه مردی رفت تو جنگ مفقود الاثر شد، این زنش تا کی باید صبر بکنه؟ مثلا 4 سال یا کمتر بیشتر، حالا 4 سال زنش صبر میکنه اگر که از این شوهر پیدا نشود. یه حدیث میگوید طلقها الوالی، والی او را طلاق بدهد. یه حدیث دیگر میفرماید ان لم یکن له ولی طلقها السلطان، اگر این مردی که گم شده ولی نداشت سلطان اون زن را طلاق میدهد. الان معنای این دو حدیث معنیش اینه که یعنی سلطان یا اون والی ولی الممتنع، مردی که الان ممتنع نیستش که زنش رو طلاق بده، حاکم زن او رو طلاق میده. یه حدیث دیگر می‌فرماید که کان الامام ولی امرهی، امام ولی امر اون مرد است، کارهایی که مربوط به اوست امام انجام میده، حالا طلاق زنش باشه یا فروش خون امثال اینا. یه حدیث هم میگوید الجبر من السلطان. ببینید این حالا عبارت اینجوری نیست که الحاکم ولی الممتنع، ولی عبارت های دیگر وجود داره که دلالت میکنه بر این که حاکم یا سلطان یا والی ولایت دارند. حالا سب کن. پس اولا روایت که داریم، ثانیاً این روایات در مقام اینه که میخواد بگوید که حقی باید تضییع نشود، ضایع نشدن حق به همراه این که هرج و مرج هم نشود، با این شرط که این تو روایات هم زیاده سال زایع نشدن حق به اینه که این زن حق داره که دیگه بیشتر از این صبر نکند، یکی طلاقش باید بده. یعنی از باب عدم تضییع حق این زن میگوییم که سلطان یا حاکم او را طلاق بدهد. آیت الله خویی فرموده که برفرض که این حدیث درست باشه، این حدیث میگوید که سلطان ولی الممتنع، بنابراین شامل مثلا حاکم شرع نمیشه یا شامل قاضی نمیشه، سلطان باید طلاق بدهد یا او ولایت داره. اینم جوابش اینه که گرچه توی یک روایت اینطوری اومده، که مردی که مفقود شد سلطان او را طلاق بدهد یا قاضی امام، یعنی سؤال راوی از همینها که سلطان یا قاضی، امام علیه السلام طبق این روایت فرموده که من به ید هل حکم، هر کسی که حکم دست اونه اون باید طلاق بده. به عبارت دیگه حکم طلاق رو کی صادر کرد؟ قاضی. اگر قاضی حکم رو صادر کرد پس خود قاضی میتونه طلاق بده، لازم نیست که حتما سلطان طلاق بدهد. پس اینکه آقای خویی فرموده که اینجو موارد و همه رو باید ولی امر یا ولی فقیه او انجام بده، جوابش اینه که نه، اینجا اون سلسله مراتب اداری درسته. سلسله مراتب یعنی اینکه لازم نیست که خود ولی فقیه، بلکه اونی که معزون از طرف اوست یا معزون اوست، نماینده اوست، اینم میتونه طلاق بدهد. چون امام علیه السلام فرمود که من بیده الحکم، یعنی اونی که حکم طلاق صادر کرده همون حکم همون طلاق بدهد. قبلا اینو اشاره کرده بودم که آیا قاضی یعنی کسی که فصل خصومت میکنه، یعنی اون که دعوا رو تمام میکنه، اینو بهش میگن قاضی؟ که کتابهای فقهی ما تماما همین جوریه، تمامشونا، یعنی میگه قاضی اونیست که دعوا رو فصل خصومت میکنه، دعوا رو تمام میکنه. و من عرض کردم که این درست نیست. آره، مثل کت خدا مثلا، بله، یا مثلا حال سقون، یا مثلا فرض کنید رئیس کلانتری، آیا این رئیس کلانتری به یه پلیس میتونه بگه فلانی دستگیر کن یا نه؟ رئیس کلانتری که قاضی نیست. اگر بگوییم که دستگیری هم حکم قاضی میخواد، پس پلیس یا رئیس کلانتری نمیتونه کسی رو دستگیر کنه. یا مثلا دادستان، دادستان قاضی نیست دیگه، یعنی دادستان که نمیتونه فصل خصومت بکنه. دادستان میتونه الان بگوید کسی رو دستگیر کنید یا نمیتونه؟ یا الان اینجوری همه جای دنیا یه نفر رو که دستگیر میکنن میبرن پروندهشو تنظیم میکنن، بعد که پرونده تنظیم شد میبرندش پلوی قاضی. خود این پرونده تنظیم کردن این خودش حکم قضاوت میخواد، یعنی تا کسی قاضی نباشه که نمیتونه از این شخص بازجویی کنه، یا تا قاضی نباشه نمیتونه این طرف رو دستگیر کنه ببره زندان. اگرم قاضی اون یکی پرونده رو میبرن پلوش که میخواد قضاوت کنه، پس این کارایی که قبلش بوده، مثلا طرف رو میگیرن زندان میکنن تا یه ماه دو ماه طول میکشه تا بعد برسه به دادگاه، این مدت ها این با حکم کی تو زندانه؟ قبلا گفته بودم که اینو قبلا مطرح کردم، گفتم حکم قاضی همیشه باید شخصی باشه، حکم قاضی به صورت کلی حرامه، یعنی قاضی نمیتونه به این رئیس کلانتری حکم بدهد بگه شما هر کسی دیدی آشوب میکنه دستگیرش کن. اگه قاضی اینجا حکمی بده خود قاضی فاسقه، قاضی باید شخصی حکم بده، یعنی بگه این آقا رو بگیرش، و هیچ وقت قاضی اینجوری هم نمیتونه حکم بده، این کار کلانتریست و کار دادستانه. درستش اینه که اینجوری بگیم، ما بگیم قاضی چند تو معنا داره، یه معناش اینه که قاضی اونیه که فصل خصومت میکنه، اما مثلا یه قاضی داریم، حالا تو عربی مثلا بهش میگیم قاضی استنتاق، یکی قاضی استجباب، یکی قاضی استجلاب، اینا هم قاضی هند. یعنی اونی که میگوید دستگیر کن اینم قاضیه، اما همون حرفی که زمان آیت الله یزدی ایشو اومد یه طرحی داد که گفت که دادگاهی عام درست کنیم، مقصودش از دادگاهی عام این بود که یه نفر که قاضیه هم حکم اعدام میداد، به پرونده جنایی رسیدگی میکرد، به پرونده حقوقی رسیدگی میکرد و همینجور، یعنی این قاضی تو همه چیز میتونست حکم بدهد. ولی بعدم اینو برش داشتن، یعنی این نظر رو، این اصلا دادگاه عام ما اصلا حذفش کردن. همه جای دنیا میگن که قضاوت یه امر تخصصی، یکی فقط میتونه قاضی حقوقی باشه نه کیفری، یکی هم میتونه قاضی کیفری باشه نه حقوقی. کیفری هم فرق میکنه، یکی کیفری درجه یکه که این میتونه حکم اعدام بده، ولی اونی که مثلا کیفری درجه دوه این حکم اعدام نمیتونه این بده، این فقط میتونه بگه مثلا 5 سال زندان یا مثلا 10 تا شلاق بزنید. یعنی خود کیفری هم درجه بندی باشه. اگر این حرفو کسی بپذیره که خود قضاوت یک امر تخصصی است، ممکنه یکی تو مسائل حقوقی قاضی باشه نه تو کیفری، یا بالعکس. اگر اینو بپذیریم وقت اینم دیگه قابل پذیرفتنه که یه وقت کسی قاضیه اما فقط در این حد قاضیه ها که این طرفو بگیریدش، اینقدر فقط میتونه حکم بده. یه وقتم کسی قاضیه به این معنی که میتونه بگه اینو بازجویی کنید، اینم یه جور قضاوته. یه مرتبه هم یه کسی قاضیست به این معنی که میگوید این طرف مجرمه یا مجرم نیست. اگر اینها رو بگوییم قاضیند، یکی قاضی استجلاب، یعنی قاضیه که میگه جلبش کن، دستگیرش کن، یکی قاضی استنتاق، قاضی استنتاق یعنی قاضی بازجویی، یکی قاضی استجباب یعنی همون دادستان، یکی هم قاضی فصل خصومت. اگر گفتیم اینا قاضی هستند اون موقع این کارا درسته و مشروعه، و الا تمام این کارهایی که الان تو دادگاه ها انجام میشه تا قبل از رسیدن به چیز اینا باید بگه خلاف شرعه، یعنی بگیم که بازجویی خلاف شرعه، دستگیری خلاف شرعه، نمیدونم زندان قبل از قضاوت خلاف شرعه، در حالی که اگر اینا کسی بگه دیگه اصلا نظم جامعه به هم میخوره. نمیشه که بگیم که هر کسی بره تو خونشون بشینه، تو خونشون بازجوییش بکنن، بعدم پرونده رو ببرن دادگاه، اگر که قاضی حکم داد اون موقع دستگیرش بکنید. نمیشه که اینجوری دیگه. خب حالا با توجه به این مراتبی که عرض کردم میشه اینجوری بگیم بنای شرع برای اینه که حقوق مردم ضایع نشود، و اگر کسی سلسله مراتب اداری را نپذیرد حقوق مردم ضایع می شود، به خاطر اینکه وقت باید تمام این کارا را ولی فقیه شخصا انجام بده، اونم اون موقع شخصا این را انجام بده، همه باید بمونن تو نوبت، گاهی سالها تو نوبت میشه تا یه نفر به پروندش رسیدگی بشه. برای عدم تضییع حقوق مردم می شود گفت سلسله مراتب اداری درسته. به عبارت دیگر وقتی شارع می گوید که سلطان ولایت داره یا می تونه طلاق بده، این رو شخص سلطان خصوصیتی نیست یا عنایتی نداره، بلکه مراد اینه که حق زی حق به او برسد و هرج و مرجم نشه. اگر هدف اینه سلسله مراتب اداری درسته، می شود استاندار هم مثلا فرض کنید که یک کاری را انجام بده بگیم ولایت داره یا شهردار یا قاضی یا رئیس دادگستری، اینا همه قابل توجیه خواهد بود. نتیجه تو مانحنوفی اینه که اگر کسی به شرط عمل نکرد لازم نیست ولی فقیه او را مجبور کنه، قاضی میتونه مجبورش کنه، یه جاهایی شهرداری میتونه مجبور بکنه، یه جاهایی هم مثلا پرسونید رئیس فلان اداره میتونه اجبار بکند. صلی الله علی محمد و آل طاهر. حتی شورای قاضی بود، من از خود امیرالمومنین هم حکم داشت. نه نه مطلق سلطان. نه اینکه یعنی تو روایات ما هست که کلمه سلطان، آیت الله خویی هم ولایت فقیه را در حد امور حسبیه قبول داره. و اینجا هم همون امور حسی است دیگه. آره دیگه. بله بله. ولی چون امور حسی میشه، ولی اون که ولایت رو هم نپذیره، اینجا باید بپذیره.